بله، با این امید برنامه را با ابیاتی از شاعر بزرگ کشورمان ملا محسن فیض کاشانی آغاز می‌کنیم. از جان به جانان عرض کردن عاشقان را یار نیست، مفلسان را با کریمان کارها دشوار نیست. هر کسی را سوی حق از مسلکی ره می‌دهند، راه حق منصور را جز نردبان دار نیست. مستی جام هوا بنگر که غیر از جام دوست، در میان این خم نهتو کسی هوشیار نیست. خواب غفلت بین که غیر از دیده بینای عشق، در همه روی زمین یک دیده بیدار نیست. عقل را در عشق ویران کن که در درگاه دوست، عاشقان را بار هست و عاقلان را بار نیست.
اگر فضول نبود، شاه از کجا می دانست خنب و دره کجاست؟ بله، این ضرب المثلیه که در برنامه امروز می خواهیم بهش بپردازیم. میگن در زمان فتلی شاه خنب و دره جزء تومار دولت نبود. یعنی در سرشماری روستاها کسی جای اون رو نفهمیده و در نتیجه از قلم افتاده بود و برای همین مردمش مالیات نمی دادن. سالهای سال این داستان ادامه داشت و دولت نمیدونست که اون ده از قلم افتاده و به حساب نیامده، تا اینکه بین مردم آن روستا دشمنی و دودستگی افتاد. پس این گروه آن گروه رو تهدید میکرد و این خانواده آن خانواده رو. و چون این بود که روزی یکی از اهالی که خیلی هم فضول بود به شهر کاشان رفت. از قضا آن وقت زمانی بود که پادشاه برای استراحت و گردش به کاشان آمده بود. این آدم فضول از آمدن پادشاه که خبردار شد، گل از گلش شکفت، چون اون نیتی داشت که با دیدن شاه به مقصود خود میرسید. باری پادشاه به فین که رفت تا در محله‌ای به نام شترگلو استراحت کند، آن مرد که سایه به سایه شاه میرفت، با دادن مبلغی پول به هر ترتیب که بود خودش را به شترگلو رساند و نزد پادشاه رفت. او پس از تعظیم و تملق بسیار گفت: قربان، من برایتان خبر خوشی دارم، خبری که با شنیدن آن شاد می شوید و جان نثار را تشویق می فرمایید. بله قربان، خنب و دره از بهترین روستاهای کاشان است و درآمد مردمش از محصول کشاورزی و گله‌داری از همه آبادی‌ها بیشتر است. ولی با این همه مردمش دیناری مالیات به دولت نمی‌دهند. شاه پس از شنیدن سخنان مرد شگفت زده شد و به سرعت دستور داد که برای تحقیق مطلب چند نفر به محل بروند و نتیجه را به عرض برسانند. مرد فضول که دید سخنش مورد توجه شاه قرار گرفته و شاه به او روی خوش نشان داده، از وی اجازه خواست که در ستایشش شعری بگوید. شاه اجازه داد. مرد که گهگاه چیزهایی سرهم میکرد و گمان میکرد شعر گفته، در برابر شاه و مثلا در ستایش او چنین گفت: ای فتلی شاه که اقدسینی، از ترون اومدی حالا توفینی، تو شطور گلو می نشینی، از زیرت میره آب سفیدینی. مرد نادان که از سخنان خود شاد شده بود انتظار تشویق داشت، ولی شاه از جملات بی پایه او بسیار خشمناک شد. بله، شاه از این بی‌ادبی مرد فضول و جسارت او خشمگین شد و دستور داد او را زندانی کنند تا به سزای سخنان زشتش برسد. ولی بشنوید از مأموران شاه و حاکم کاشان که خودشان را به خنب و دره رساندند. آنها پس از رسیدن به آنجا دیدند ده آباد و پر آب و علف و دارای گله و رمه فراوان است. پس مردم ده را جمع کردند و از آنها مالیات چندین ساله خواستند. مردم که چنین شنیدند شروع کردند به آه و ناله و التماس کردند. اما هرچه گفتند اثری نکرد تا اینکه چند نفر از ریش سفیدان ده چند بار روغن و چند تا بره و تحبه های دیگر از اصل و میوه و قالی و قالیچه برداشتند و برای شاه به کاشان بردند و رخصت حضور خواستند. شاه آنها را به حضور پذیرفت و پرسید چرا تا کنون مالیات نداده اید؟ آنها گفتند ما خدمتگزاران شاهیم، ده ما هم قابل این صحبت ها نیست، تمامش به قدر یک خمر نیست. با این حال اراده شاهانه به هر ترتیب قرار بگیرد جانساران حاضر به اطاعتیم. شاه از سخنان آنان خیلی خوشش آمد و گفت بسیار خوب، مالیات های سالهای گذشته را بخشیدم، ولی از این تاریخ بایستی مطابق عرف اطراف هر سال مالیاتتان را به دولت بدهید. ریش سفیدها همه زمین ادب بوسیدند و با دست خط معافیت سالهای گذشته به خنب و دره برگشتند، در حالی که مرد فضول همچنان در زندان به سر می برد. بله عزیزان، و بدین سان مرد فضول با یک خبر بیجا هم باعث گرفتاری خود شد و هم سبب فقر و تنگ دستی و زحمت دیگران. و چنین است که اگر کسی خبرچینی کند و باعث گرفتاری مردم شود، میگویند اگر فضول نبود شاه از کجا میدانست خنب و دره کجاست؟
بشنوید ای دوستان این داستان، خود حقیقت نقد حال مازدان.
آری بیگمان مثلها حکایت ماست در هر روز و روزگار.
پس با ما همراه باشید در برنامه یک حکایت یک مثل. انگشت نمک است، خروار هم نمک است. گویند حاکمی دختری زیبا و دم بخت داشت که مردم سرشناس و نامی هر شهرستان به خواستگاری او می آمدند، ولی از شرط سخت حاکم پشت می کردند. شرط سخت و مشکل حاکم این بود که به هر خواستگاری می گفت من دخترم را به کسی می دهم که بتواند یک انبار نمک را بخورد. این حرف در شهرها پیچید و دیگر هیچ کس به خواستگاری دختر اون نمی رفت. مدتی گذشت تا اینکه سرانجام یک جوان تهی‌دست اما فهیم و نکته‌دان این موضوع را شنید و برای خواستگاری دختر حاکم روبان شهر گذاشت. وقتی به آن شهر رسید و مطلب را به مشاوران حاکم گفتند، تمام آنها از روی تمسخر به او گفتند مگر تو از جان خود سیر شده ای؟ زیرا حاکم قرار گذاشته است هر کس برای خواستگاری دخترش آمد و شرط را قبول کرد و نتوانست انجام بدهد او را تنبیه کند. هرچند کار به آنجا نمی رسد و خود طرف با خوردن نمک فراوان می میرد. آن جوان هم در جواب مشاوران شاه گفت: من قبول دارم، چنانچه شرط حضرت حاکم را به انجام نرسانم، ایشان هر حکمی که خواست در باره هم اجرا کند. بله، و چنین بود که مشاوران قضیه خواستگاری و آمدن جوان و قبول کردن شرط را به حاکم گفتند. حاکم گفت: بسیار خوب، فردا صبح مجلسی از هیئت مشاوران و ریش سفیدان شهر تشکیل می دهم و جوان خواستگار بایستی حاضر شود و شرط مرا به انجام برساند. فردا صبح مجلس تشکیل شد و ریش سفیدان و جوان حاضر شدند. وانگاه جوان پس از شنیدن شرط حاکم گفت: حاضرم. ریش سفیدها و جوان در حالی که پشت سر حاکم بودند، دیدند حاکم به انبار نمک رفت. جوان که وارد انبار شد، یک انگشت در نمک ها فرو برد و در دهان گذاشت و آنگاه عرض کرد: ای حضرت حاکم، نمک یک انگشت است. حاضران از نکته سنجی این جوان متعیر شدند و به او آفرین گفتند. حاکم هم دست به پشت آن جوان زد و گفت: ای جوان، بگو ببینم، نمک یک انگشت است یعنی چه؟ جوان گفت: ای حضرت حاکم، من چه یک انبار نمک را بخورم و چه یک انگشت نمک هیچ فرقی نمی کند و بر صورت نمک پرورده شما هستم. حاکم که چنین دید گفت: آفرین آفرین جوان، اتفاقا منظور من هم همین بود که دخترم را به آدم دانایی بدم و اکنون را یافتم، بنابراین همه این چیزها فقط بهانه بود. بله، و چنین بود که آن جوان دانا سرانجام داماد فرمانروای شهر شد و از آن پس نیز مسئله انگشت نمک است، خروار هم نمک، بر سر زبان ها افتاد.
حرفهای ما هنوز ناتمام، تا نگاه میکنی وقت رفتن است.
بله، و باز هم همان حکایت همیشگی که ای دریغ و درد، ناگهان چقدر زود دیر میشود. یاران تا درودی دیگر، بدرود.
چه هایی توان جان شده. شبنم به افتاب رسید از پتادگی، بنگر که از کجا به کجا میتوان شده. جدا میتوان شدن دوری ز دوستان سبک رو مشکل است، ور نزه چه هست جدا میتوان شدن. سائل در به گرفتم گشوده شد، گشوده شد از آستانش، از آستانش می توان شده. از آن سانش کجا می توان شده. حبیب حبیبم یا بهش گرفتم گشوده شد، از آستانش کجا میتوان شدن، از آستانش کجا میتوان شدن.
سیما فیلم تقدیم میکنه.
صرف استاد امسال کم شهر بیرد
دوباره فنوبوشه گرفت اینکار برگشید چل سال کم
این شادواری ها خبر داره این دختر رو کجا داره میگه؟
من به بابا گفتم تو خاتون راضی برگشتن نکنم برمیگردم.
شما خیلی بیجا میگونید.
فاطمه گودرزی، محمد فیدی، سیاوش خیرابی، امیر دژاکان، یدالله شادمانی، علیرضا خمسه در روزی روزگاری آبادی. هر شب ساعت 22 از شبکه 1 سیما.
ایران را بشنویم.
رادیو ایران،
رادیو ایران،
شبکه رادیوی ایران، موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنویم.
پر از شکوفه های حکمت،
پر از شکوفه های حکمت،
آکنده از گل های همیشه بهار اندیشه،
گل های همیشه بهار اندیشه.
باغستان معرفت و محبت است، نهج البلاغه امیر المؤمنین علی علیه السلام. تو اصلا بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان، بهار را میمانی،
بهار را میمانی.
بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانی، شناخشناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات با محور قرار دادن نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام. به انتظار رسیدیم در این فصل که فصل دیگری است بعد از بحث باورداشت مهدویت و فایده شناسی بحث باورداشت مهدویت، انتظار رو به گفتگو خواهیم گذاشت و سخن امیر مؤمنان علی علیه السلام رو در ترجمه های آزاد که انجام میدیم با یکدیگر مرور خواهیم کرد. گفتیم انتظار توضیح تاریخ انسان منتظری است که دل به تحقق وعده های سراسر حق و حقیقت پروردگار خیش داده است. سخن گفتن از انتظار ضرورت دارد، آنچنان که سخن گفتن از انسان رشد استعدادهایش ضرورت دارد. گفتیم امام صادق علیه السلام به نقل از پیامبر مهربانی ها می فرمایند بالاترین اعمال امت من انتظار فرج است. انتظار، انتظار کشیدن برای آمدن کسی است که غایب است و یا که اکنون حاضر نیست. بیشک مسئله غیبت امام عصر علیه السلام و انتظار منتظران و دلدادگان کوی دوست امری است که ریشه ها و زمینه های آن را پیش از وقوعش باید در رفتار انسان ها جستجو کرد. جستجویی که اگر با تدبر و تعمق کافی انجام پذیرد ما را به حقیقت معنای انتظار رهنمون خواهد ساخت. واقعیت این است که انتظار به معنی باورداشت غیب واقعیت این است که انتظار به معنی باورداشت غیبت مهدی علیه السلام یک امر دفعی و ناگهانی نبوده است، بلکه مفهومی و درجه ای از انتظار به طور تدریجی در طول تاریخ جریان داشته و سرانجام در یک نقطه از تاریخ 15 شعبان سال 255 هجری قمری نمود فیزیکی و عملی یافته است. مسئله نشناختن و لذا اطاعت نکردن از وجود پرفیض امام معصوم علیه السلام می توانسته یا به نوعی توانسته باعث به وجود آمدن غیبت امام عصر علیه السلام شود و غیبت امام عصر علیه السلام در اثر نشناختن و اطاعت نکردن نیز توانسته فرزند انتظار را از رحم حوادث متولد سازد. وقتی موضوعی از حوزه شناخت آدمیان بیرون است خود به نوعی غایب است. این مفهوم از غیبت و غایب بر تمام تاریخ امامت سایه افکنده است. این مفهوم از غیبت و غایب یعنی زمین سازی برای انتظار، یعنی این تویی که معنایی در تو حاضر نیست، معنای روشن فهمیدن چه چیز برایت مفید است. از همان آغاز حیات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، از همان آغاز قدیر خم، از همان آغاز سقیفه و حکایت تعیین جانشینی غیر از عترت پیامبر، از حکایت امام حسن مجتبی علیه السلام و جنگ و صلح با معاویه، از عاشورا و حسین ابن علی علیه السلام، از همه آنچه باعث شد انسان محتاج هدایت از اصل هدایت خیش دور شود.
Oh, oh, oh. قلبم را سراسر می گرفته است. بیابان را سراسر می گرفته است. چراغ قریه پنهان است، موجی گرم در خون بیابان است. چراغ قریه پنهان است، موجی گرم در خون بیابان است. بیابان را سراسر می گرفته است، بیابان را سراسر می گرفته
زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
گل می شفافد در هوای دل بارانی من و سحر پنجری زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر می رود تا